بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل محمد. خب قبل از اینکه بحث رو شروع کنم یه نکته ذکر بکنم و بحث رو شروع بکنم، و اون نکته اینه که خواهشی که از رفقا دارم اینه که بعد از این درس سوال نکنید، چون بلا فاصله بعد از این درس من میخوام مطالعه درس بعدی بکنم، لذا اگه سوال بکنی درس بعدی ضایع میشه، مجبورم مخلوط بگم. منم عادت دارم قبل از درس یه چند دقیقه باید نگاه به جزوه هم بندازم، ولیکن از ساعت 11 تا 11:30 روزی نیم ساعت هر روز من اینجا نشستم برای سوالات. انشاءالله بحثمونم که میدونید از اصول عملیه است، روزه پنجشنبه از ساعت 7:00 تا 9:00 انشاءالله از امارات، یعنی از مبحث تجری که مونده بودیم از همین هفته شروع میکنیم انشاءالله. مباحثش هم کم میرسیم، مثل پارسال که رسیدیم، امسال نسبت به پارسال هم کمتره هم ساده تره، البته اوائلش سخته بعدا ساده میشه. و اما بحث این روزمون، گفتن که موضع خودتون رو درباره جزوه مشخص بکنید، جزوه میگیم ولی روز بعد، روز بعد. ولی اگه رفقا بنویسن خوبه، یعنی من چون آهسته میگم رفقا میتونن بنویسن، حالا روز بعدن که ما میگیم بعد نیست دیگه، میتونن کم و کاستیه را درست بکنن. خب بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث امروز دو مطلب داریم، دو مطلب. مطلب اول مقصد هفتم از کتاب کفایه درباره اصول عملیه است. مصنف درباره اصول عملیه دو نکته را ذکر می کنند. تا اینجا با من اومدیم اول کفایه اگر یادتون باشه گفتیم که کفایه از یه مقدمه تشکیل شده و 8 مقصد و 1 خاتمه. ما 6 مقصدش رو تمام کردیم، الان میخوایم شروع کنیم به مقصد هفتم. مقصد هفتم درباره چی از اول تا آخرش؟ درباره اصول عملیه است. حالا صاحب کفایه درباره اصول عملیه چند تا نکته رو ذکر میکنند؟ 2 نکته. مرحوم مشکینی در حاشیه هر چی درباره اصول عملیه میدونسته نوشته، ولی خب صاحب کفایه فقط 2 نکته رو ذکر میکنند، لذا ما هم همین 2 نکته رو بیشتر ذکر نمیکنیم. تیتر رو گرفتید؟ مقصد هفتم درباره اصول عملیه است و مصنف درباره اصول عملیه 2 نکته را ذکر میکنه. نکته اول اصول عملیه در طول ادله اجتهادیه است. این نکته اول، نکته کوتاه. اصول عملیه در طول ادله اجتهادیه است. این نکته اول. این یعنی چی؟ اصول عملیه در طول ادله اجتهادیه است. یعنی چی؟ یعنی اینکه مجتهد زمانی که میخواد استنباط حکم شرعی بکنه اول وظیفه‌ش اینه که مراجعه کنه به ادله اجتهادیه. ادله اجتهادیه یعنی کتاب، سنت، اجماع، عقل. مجتهد زمانی که میخواد استنباط حکم شرعی کنه باید به سراغ آیات، همون 550 آیه، بره سراغ روایات، جامع الاحادیث، بره سراغ اجماع، اجماع محصل، اجماع منقول اگر حجت بدونه، بره سراغ عقل. وظیفه‌ش اینه که بره سراغ ادله اجتهادی. اگر ادله اجتهادی نبود درباره این مسئله باید رجوع کنه به اصول عملیه. یکی میگن اصول عملیه در طول ادله اجتهادیه، یعنی اول ادله اجتهادیه اگر نبود ثم اصول عملیه. یه مثال، ما شک داریم که مسئله جز مسائل مستحدثه هست، ما شک داریم که تلقیح مصنوعی جایز یا جایز نیست. تلقی مصنوعی جایزه یا حرامه؟ خب حالا ما مجتهد میخواییم درباره تلقی مصنوعی استنباط حکم شرعی بکنیم که تلقی مصنوعی جایزه جایز نیست. وظیفه ما اول مراجعه به ادله اجتهادی است. ببینید آیه درباره تلقی مصنوعی چیزی میگه یا نمیگه، مراجعه به روایات، ببینید روایت درباره تلقی مصنوعی چیزی میگه یا نمیگه، مراجعه به اجماع هست، این اجماع بر کی قائم شده، مراجعه به عقله. اگر اینها نبود میریم سراغ اصول عملیه. شک داریم تلقی مصنوعی جایز است یا جایز نیست؟ شک در تکلیف، شک در تکلیف مجرای براءت. تلقی مصنوعی هیچ اشکالی نداره، هر چی میخوای برو تلقی مصنوعی بکن. یه مثال دیگه، شرب توتون، استعمال دخانیات، شک میکنی که استعمال دخانیات جایز است یا جایز نیست؟ اگر ضرر نداشته باشه و مضر به اقتصاد کشور هم نباشه. وظیفه ما مراجعه به ادله اجتهادی است، آیات، روایات، اجماع، عقل. می‌بینیم این چهار تا درباره استعمال دخانات حرفی نزدند. میریم سراغ اصل عملی، شک در تکلیف مجرای براءت. این نکته اول. اصول عملیه در طول ادله اجتهادی است، یعنی اول وظیفه مراجعه به ادله اجتهادی است، کتاب سنت و اجماع و عقل. اگه اونها نبود نوبت میرسه به اصل عمل. اما حالا دیگه این در طول اونه، چرا در طول اونه؟ چرا اول وظیفه ما مراجعه به ادله اجتهادی است بعد اصل عملی؟ چرا؟ تو این چرا اختلافه که صاحب کفا اینجا مطرح نکرد، در مبحث تعادل تراجی مطرح میکنه. تمام علما تو این مسئله اتفاق دارن که اول دلیل اجتهادی ثم اصل عملی، تو این بحثی نیست. اما چرا؟ اینجا اختلافه. یادتونه اول براءت شیخ انصاری سه تا بیان داشت. ادعی میگفتن که بیان اولش این بود، ادعی میگن که دلیل اجتهادی مقدم است بر اصل عملی تخصصا، ادعی میگن دلیل اجتهادی مقدم است بر اصل عملی حکومتا، ادعی میگن دلیل اجتهادی مقدم است بر اصل عملی، نه تخصیص درست نیست، ولذا قد یطلق علیه مسامحتا ورودا. بله حالا صاحب کفا اینا رو اینجا مطرح نکرد، در مبحث تعادل و تراجی مطرح میکنه. این نکته اولی که صاحب کفای مطرح میکنه، اصول عملی در طول ادله اجتهادی است. نکته دوم که صاحب کفای مطرح میکنه اینه، اصول عملیه مهمه 4 عدد است. اون تعبیرها رو گرفتید، اصول عملیه مهمه یعنی اون اصول عملیه که مهمه 4 تا هست، 4 عدد است که عبارتند از براءت، احتیاط، تخییر و آخری چیه؟ استثاب. این نکته دومی است که صاحب کفای مطرح میکنه. این تمام شد؟ همینجا یه سوال مطرح میشه. سوال، قبل از اینکه سوال بگم، تا اینجا چیکار کردیم ما؟ مقصد هفتم از کتاب کفایه درباره اصول عملیه است. مصنف درباره اصول عملیه 2 نکته را ذکر میکنه. نکته اول، اصول عملیه در طول ادله اجتهادیه است. نکته دوم، اصول عملیه مهمه 4 عدد است: براءت، احتیاط، تخییر، استثاب. ای تمام؟ همینجا یه سوال مطرح میشه. سوال رو بگیرید. سوال: چرا علماء اصول بعضی از اصول عملیه دیگری که اولا در شبهه حکمیه جاری می شود، ثانیا از مسائل علم اصول است، در علم اصول ذکر نکرده اند، مثل قاعده طهارت؟ سؤاله یکم طولانی شد، از دوباره میگم، توضیح میدم. چرا علماء اصول در علم اصول بعضی از اصول عملیه دیگر، دیگر یعنی چی؟ یعنی غیر از اون 4 تا. چرا علماء اصول در علم اصول بعضی از اصول عملیه دیگر، که این اصول عملیه دیگر 2 تا ویژگی داره، اولا این اصول عملیه دیگر در چی جاری میشه؟ در شبه حکمیه. ثانیا این اصول عملیه دیگر از مسائل علم چیه؟ اصوله. چرا در علم اصول ذکر نکردن؟ حالا یه اصل عملی دیگه غیر از اون چهارتا که اولا در شعبه حکمیه جاری میشه و ثانیا از مسائل علم اصول مثل چی؟ مثل قاعده طهارت. چرا علما اصول قاعده طهارت رو در علم اصول ذکر نکردن؟ این سوال رو نوشتید، حالا یکم توضیح بدم. قاعده طهارت بنابر این که اصل عملی باشه، قاعده طهارت معنیش اینه کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه قذر، هر چیزی که در طهارت و نجاست او شک کردی بگو طاهره. یه قاعده طهارت، قاعده طهارت اصل عملیه. این قاعده طهارت دو تا ویژگی داره، یک در شعبه حکمیه جاری میشه. یکی میگیم در شعبه حکمیه جاری میشه یعنی در شعبه حکمیه هم جاری میشه. شعبه حکمیه در مقابل شعبه موضوعیه، شبهه حکمیه به اون شبهه میگن که رفع شبهه دست کیه؟ شارع. او وقت منشأ شبهه و شک کیه؟ یا فقدان نصه، یا اجمال نصه، یا تعارض نصه. در مقابل شبهه موضوعیه، شبهه موضوعی به شبهه میگن که رفع شبهه دست شارع نیست. لذا هیچی وقت برای که ما شبهمون رو نسبت به شبهات موضوعی برطرف کنیم سراغ شارع نمیریم، رفع شبهه دست شارع نیست. و وقت منشأ شبهه هم فقدان نص و اجمال نص و تعارض نص نیست. منشأ شبهه امور چیه؟ خارجی. من دو تا مثال بزنم که این شبهه حکمی اجمالا حل بشه. من شک دارم که استعمال دخانیات جایز یا جایز نیست. این رفع شبهه دست کیه؟ شارع. میریم از شارع میپرسیم که آقا استعمال دخانیات جایز یا حرام؟ رفع شبهه دست خانواده انسان که نیست، یا دست هم مباحثه انسان رفیق انسان که نیست، رفع شبهه دست شارعه. و وقت چرا ما شک میکنیم که استعمال دخانیات جایز جایز نیست؟ منشأ شیه یا فقدان نصه، چون دلیل در کار نیست، یا اجمال نصه، دلیل در کار هست ولی دلیل مجمله، یا تعارض نصه، اینه دلیل در کار هست ولی این دلیل با ادله دیگه متعارض. من شک دارم که استعمال دخانیات جایز است یا جایز نیست، به شک و شبهه میگن شبهه چی؟ حکمی. ولی شبهه موضوعی مثل این، من شک دارم که این مایه خمره یا خله، من میدونم که خمر حرامه و میدونم که خل سرکه، میدونم که خل حلاله، ولی یه ظرفی جلوی من گذاشتن، نه که شکل خمر مثل شکل سرکه است، این دوتا در خارج شبیه به همن، اشتباه امور خارجیه. این باعث شد من شک کنم که این مایه خمر یا خله. الان من شک کردم، اینجا رفع شبهه دست شارع نیست. یعنی من نمیرم پیش شارع بپرسن که آقا این مایه خل یا خمره، رفع شبهه پیش خانواده انسانه، این ظرفه سرکه است یا شراب، پیش هم مباحثه است، پیش رفیق. وقت منشأش اشتباه امور، اشتباه یعنی شبیه بودن امور خارجی. خب اینو گرفتی؟ حالا وارد سواله بشین، سواله رو توضیح بدید. قاعده طهارت در شبهه حکمیه جاری میشه. بگید در شبهه حکمیه هم، ای هم یعنی چی؟ یعنی در موضوعی هم جاری میشه، ولی شبهه موضوعی مهم برای شخص اصولی نیست. قاعده طهارت در شبهه حکمیه جاری میشه. مثل چی؟ مثل مثال معروف فیروزآبادی، من شک میکنم که ارنب، ارنب یعنی چی؟ خرگوش. شک میکنم که خرگوش طاهر یا نجس. این شبهه شبهه چیه؟ حکمیه. متوجه هستی؟ قاعده طهارت درش جاری میشه. کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه قذر. هر چیزی طاهره تا وقتی که علم به نجاستش پیدا نکردی. خرگوش که من علم به نجاستش ندارم که، پس طاهر. اگه دست تربیش بزنی دست نجس نمیشه. یا مثل سعالب، مثال معروف فیروزآبادی، سعلب. سعلب یعنی چی؟ روبا. ما شک میکنیم که روبا طاهره یا نجس، شبه شبه حکمیه است. قاعده طهارت جاری میشه، کل شیء لک طهارت تا تعلم انه قذر. پس قاعده طهارت در شبهه حکمیه جاری میشه. یک قاعده طهارت هم جز مسائل علم اصوله، یعنی اگه کسی تو کتاب اصولیش یه 20 صفحه درباره قاعده طهارت بنویسه نمیگن که از اصول خارج شده. پس قاعده طهارت هم در شعبه حکمیه جاری میشه، هم جز مسائل علم اصوله. چرا علمای اصول در علم اصول ذکرش نکردن؟ چرا؟ چرا فقط همین چهار اصل رو ذکر کردن؟ براءت و تأخیر و استثاب و احتیاط. چرا قاعده طهارت با اینکه ویژگی های این چهار اصل رو داره ذکر نکردن؟ چرا؟ سوال روشن شد یا نشد؟ چرا علمای اصول قاعده طهارت و امثال قاعده طهارت که اصول عملیه است، اصل عملیه و عیناً ویژگی های اون چهار اصل رو داره، در علم اصول ذکر نکردن؟ چرا؟ این سوال. آقای خویی کلام رو برده روی قاعده طهارت، ولی صاحب کفای عبارتش اینه که چرا مثل قاعده طهارت رو ذکر نکردن. مثل یعنی چی؟ یعنی قاعده طهارت و امثالش. اول صاحب کفای کلمه مثل آورده، ولی بعدن کلامشو میندازه روی قاعده طهارت. این سوال خوب حل شد، بریم سراغ جواب. هر دو جوابم اشکال داره. جواب به دو دلیل. چرا علمای اصول قاعده طهارت رو ذکر نکردن؟ بفرمایید. به دو دلیل. دلیل اول صغرا کبرا نتیجه. اولین قیاس امثال، صغرا. قاعده طهارت اصل اتفاقی است، این صغرا. کبرا و اصل اتفاقی احتیاج به بحث ندارد، این کبرا. نتیجه رو بفرمایید. پس قاعده طهارت احتیاج به بحث ندارد. حالا یکم توضیح بدیم. قاعده طهارت اصل اتفاقی است. اصل اتفاقی است یعنی چی؟ یعنی تمامی علما این قاعده را قبول دارند. شما در هر چیزی در طهارت و نجاست شک کردی، قاعده طهارت کل شیء لکه طهارت تعالی منه و قذر، اصل اتفاقیه. ولی او چهار تا اصل دیگه اتفاقی نیست، اختلافیه. تو چیشون اختلاف اون چهار تا اصل؟ براءت و احتیاط و تخییر و استثناء. حجیتن، مجرن، مدرکن، شروطن. اینا تو کتاب نیستا. حجیتن بعد چی بود؟ مدرکن بعد چی بود؟ مجرن بعد چی بود؟ شروطن. در حجیت اونا اختلافه. آیا براءت حجت است یا حجت نیست؟ اختلاف. استثناء حجت است یا حجت نیست؟ اختلافه. در استثناء چند نظریه است؟ این برای بار دوم از فرمودی، برای قبلا فرمودی 52 نظریه. در استثناء 52 نظریه است. ببینید اختلاف. در تخییر در حجیتش اختلافه. در احتیاط در حجیتش اختلاف. بس در حجیت اونو اختلاف. مجرن براءت کجا جاری میشه؟ اختلافه. احتیاط کجا جاری میشه؟ اختلافه. تخییر کجا؟ استثناء کجا؟ اختلافه. شروطن آیا جاری شدن اون چهار اصل شرط داره یا شرط نداره؟ اختلافه. و مدرکن، مدرک حجیت اونا چیه؟ اختلافه. ببینید این چهار تا اصل تو همش اختلافه. همش یعنی چی؟ حجیتن، مجرن، شروطن، مدرکن. ولی قاعده طهارت اصل اتفاقیه، تو هیچ چیش بحث نیست. این صغرا و اصل اتفاقی که احتیاج به بحث نداره، خب همه قبول دارن. پس قاعده طهارت احتیاج به بحث نداره. این دلیل اول صاحب کفایه. دلیل دوم صاحب کفایه. هر دو تا دلیل کبراش اشکال داره. هر دو تا دلیل کبراش اشکال داره. لذا صاحب کفایه بعد از هر دو تا دلیل میگه ففهم. تو این ففهم هم اختلافه. مثل مرحوم فیروزآبادی گفته این ففهم میخوره به هر دو تا دلیل. یعنی هر دو تا دلیل اشکال داره. مثل آقای خویی و مرحوم حکیم گفته فقط میخوره به دلیل دوم. یعنی دلیل دوم اشکال داره. اصلا مثل آقای خویی که دلیل اول اصلا ذکر نکرده. هیچ نشیدا. این دلیل اول. دلیل دوم، دلیل دوم برای چی؟ که چرا قاعده طهارت در علم اصول ذکر نشده؟ با این که اگر ذکر میشد کسی بر این کسی که ذکر کرده اشکال نمیگیره، چون از مسائل علم اصول در علم اصول ذکر کرده. دلیل دوم اینه. صغرا کبرا نتیجه. صغرا قاعده طهارت اصل اختصاصی است، ای صغرا. کبرا و اصل اختصاصی در علم اصول مهمل، عبارت مرحوم حکیم، مهمل و متروک است. کبرا نتیجه بفرمایید. حد وسط رو بندازید. قاعده طهارت در علم اصول مهمل و متروک است. اینو یکم توضیح بدید. صغرا اینه. چرا قاعده طهارت رو در علم اصول ذکر نکردن؟ چون قاعده طهارت اصل اختصاصی است. اصل اختصاصی یعنی چی؟ یعنی فقط توی یه جا پیاده میشه، شک در طهارت و نجاست. بس سلام دیگه، من شک دارم شربتتون جایز یا جایز نیست، قاعده طهارت جاری میشه؟ جاری نمیشه. قاعده طهارت اصل اختصاصیه. یعنی در یه جای خاصی جاری میشه. کجا جاری میشه؟ شک در طهارت و نجاست. شما در هر چیزی که شک کردی در طهارت و نجاستش، دلیل اجتهادی بر طهارتش نبود، بر نجاستش نبود، جای قاضی طهارت از اصل اختصاصی. ولی او چهار اصل چیه؟ اصل اختصاصی نیست، اصل عمومیه. از طهارت جاری میشه تا دیات، ولی علما تو حدود و دیات خیلی با براءت رابطه خوبی ندارن. از قاعده دارد اصل اختصاصیه. کبراش این که اصل اختصاصی در علم اصول متروکه. چرا متروکه؟ چون علم اصول بحث میکنه از قواعد چی؟ کلیه. نتیجه پس قاعده تاره در علم اصول متروکه و ترکش باید مهمل بشه. ففهم این ففهم اشاره داره که هر دو دلیل باطله. حالا هر دو دلیل باطله، به همین سکه کتابی که گفتم مراجعه بکنید. یکی مصباح الاصول، دیگه محاضرات تمام شده. مصباح الاصول جلد دوم، وسطهای جلد دوم، دلیل آقای خویی رو نگاه بکنید. آقای خویی میگه اگر اختصاصی بودن باعث اهمال و ترک بشه، پس چرا شما حدود 30-40 صفحه در علم اصول بحث میکنید که آیا نهی در عبادت موجب فساد است یا موجب فساد نیست؟ خویی هم اختصاص باب عبادت داره، اینو مطرح نکن. این مطلب اول تمام شد. این حدود 14 خط کفایه. مطلب دوم هم بگین عبارت بخونید. مطلب اول میخواد یه بار دیگه بگم؟ مطلب اول این بود، حالا بذار یکم تکرار نکن، ساده است. مطلب دوم، مطلب دوم یه مقدمه میگیم، بعد از که مقدمه روشن شد میریم سراغ اصل مطلب. مقدمه، این مقدمه درباره چیه؟ عمل کرده شیخ انصاری. این مقدمه عمل کرده شیخ انصاریه. میخواییم توی این مقدمه برای رفقا مشخص بکنیم که شیخ انصاری در براءت رسائل چه کار کرده، شیخ انصاری چه کار کرده و صاحب کفایه چه کار میکنه. خب پس مقدمه عمل کرده شیخ انصاری، هر چی که دارم میگم عمل کرده شیخ انصاریه. شک در تکلیف دو صورت داره. شیخ انصاری تو براءت، اوائل براءت فرمود شک در تکلیف چند صورت داره؟ دو صورت داره. یک، گاهی به صورت شبهه تحریمیه است. این یک. یه مثال بزنیم که شک در تکلیف به صورت شبهه تحریمیه باشه. شک میکنیم که شربتتون جایزه یا جایز نیست. الان این شک، شک در تکلیفه. شک میکنه که شربتتون حرام هست یا حرام نیست. این شک، شک در تکلیفه. وقت شبه به صورت شبهه چیه؟ بفرمایید تحریمیه. شبهه تحریمیه که میدونید یعنی چی؟ یعنی او شبهه‌ای که امر دائر بین حرمت بگید و غیر حرمت. البته غیر حرمت باید وجوب نباشه ها، چون اگه غیر حرمت وجوب بود، یعنی شما شک بکنید بین حرمت و وجوب، این میشه دوران امر بین چی؟ محظورین. شبهه تحریمیه که شک میکنیم که استعمال دخانات حرامه یا مکروهه، حرامه یا مستحبه، حرامه یا مباهه، این یه شبهه تحریمیه. شک در تکلیف به صورت شبهه تحریمی. حالا و جلوی همین و منشأ شبهه یا فقدان نص است یا اجمال نص است یا تعارض نصین است، او دیگه اشتباه امور خارجیه رو نمیدیم، چون اون میشه موضوعیه، اون مربوط به علم چیه؟ فقه. پس نگاه کنید شیخ انصار چی کار کرده؟ گفته که شک در تکلیف دو صورت داره. یک، گاهی به صورت شبهه چیه؟ تحریمیه. اگر به صورت شبهه تحریمیه بود، منشأ شبهه یا فقدان نص یا اجمال نص یا تعارض چیه؟ نص. یکم مثال بزنم. من شک دارم که استعمال دخانیات حرام یا جایز. شک، شک در تکلیف، شبهه شبهه تحریمیه. چرا من شک میکنم؟ چون دلیل نیست، میشه فقدان نص. چرا من شک میکنم؟ دلیل هست، ولی تو دلیل اومده لا تشرب توتون، ولی من نمیدونم که این صیغه نهی در حرمت به کار رفته یا در کراهت. ببینید اجمال نص. یا منشأش تعارض نصین، یعنی یه روایت میگه حرامه یه روایت میگه مکروهه. پس شک در تکلیف دو صورت داره، گاهی به صورت شبهه تحریمیه است، منشأ شبهه یا فقدان نص یا اجمال نص یا تعارض نص، این صورت یک. صورت دوم، گاهی به صورت شبهه وجوبیه است، و منشأ شبهه عین بالا و منشأ شبهه یا بفرمایید از اول، یا فقدان نص است و یا اجمال نص است و یا تعارض نصین است. مثال بزنیم، من شک می کنم که دعا این در رؤیت الهلال واجبه یا واجب نیست. الان شک در تکلیفه، شبه هم به صورت شبهه وجوبیه است، منشأ شبهه یا فقدان نصه، اصلا هیچ دلیلی نیست. این نبودن دلیل باعث میشه که من شک بکنم که دعا این در رؤیت الهلال واجب است یا واجب نیست، یا اجمال نصه. یعنی یه روایت اومده گفته که سل این در رؤیت الهلال، ما نمیدونیم که این سله در وجوب کار رفته یا در استحباب. تعارض نصه یا ببخشید اجمال نصه یا تعارض نصه. یه روایت میگه که دعا این در رؤیت الهلال واجبه، یه روایت میگه مستحبه. خب پس عملکرد شیخ انصاری اینه که گفته شک دو صورت داره و هر صورتی رو مستقلا بحث کرده. یادتونه اول اومده شک در تکلیف به صورت شبه تحریمیه 20 صفحه 30 صفحه بحث کرده، شک در شبه تحریمیه فقدان نص، اجمال نص، تعارض نص، امور خارجیه، شبه وجوبیه فقدان نص، اجمال نص، تعارض نص، شبه. این 200 صفحه براءت. این عملکرد شیخ انصاریه، شک در تکلیف رو دو صورت کرده، گاهی به صورت شبه وجوبیه گاهی به صورت شبه تحریمیه، و گفته منشأ شبه در هر کدوم یا فقدان نص یا اجمال نص یا تعارض نص اینه، هر کدوم مستقلا بحث کرده. یعنی مجموعا چند قسم کرده؟ 6 قسم. یه 20 صفحه درباره قسم اول، 20 صفحه درباره قسم دوم، 20 صفحه درباره قسم، همینجور تا آخر. متوجه هستی؟ ولی صاحب کفایه کاری به اینا نداره، همه رو یک قسم میکنه. این مقدمه بود، حیفم اومد نگم، چون یه دو هفته هر چی صاحب کفایه میگه همش از برائت رسائله، همش. حالا با حفظ این مقدمه مطلب دوم، مطلب دوم دو خط بیشتر نیست، مطلب دوم اینه، مدعای مصنف چیه؟ در شک در تکلیف، اعم از آن که به صورت شبهه تحریمیه باشد یا به صورت شبهه وجوبیه، مجرای براءت است در سه صورت. مطلب رو بگید، این مدعا رو توضیح بدن. صاحب کفایه میگه شما شک در تکلیف که کردید، حالا چه به صورت شبهه بفرمایید تحریمیه باشه، چه به صورت شبهه وجوبیه باشه، جای چیه؟ براءت. در چند صورت جای براءت؟ سه صورت. یک، منشأ شبهه فقدان نص باشد. یک. آقا من همینجا دو تا مثال بزنم، من شک دارم که استعمال دخانیات حرام یا جایزه، شک در تکلیفه، شبهه چیه؟ تحریمیه است. منشأ شبهه فقدان کیه؟ نص. جای چیه؟ براءت. من شک میکنم که دعا این در رؤیت الهلال واجب یا واجب نیست، شک در تکلیف، شبهه به صورت شبهه وجوبیه است، منشأ شبهه هم فقدانه، نص جای چیه؟ براءت. این صورتیه. دو، منشأ شبهه اجمال نص باشه. یعنی چی؟ یعنی اگر شما شک در تکلیف کردید، چه این شک به صورت شبهه وجوبیه باشه چه این شک به صورت شبهه تحریمیه باشه، و منشأ شبهه شما هم بگید اجمال نص باشه، جای کیه؟ براءت. مثال بزنیم، من شک دارم که شرب توتون حرام یا حرام نیست. چرا شک میکنم من؟ چون تو روایت اومده لا تشرب توتون، من نمیدونم که این لا تشرب توتون مرادش حرمت یا کراهت. شک در تکلیفه، شک در تکلیف هم به صورت شبهه تحریمیه است، منشأ شبهه هم اجمال نص، میگه جای چیه؟ براءت. من شک دارم که دعا این در رؤیت الهلال واجب یا واجب نیست، شک در تکلیفه، شبهه به صورت شبهه وجوبیه است، منشأ شما اجمال نصه، تو روایت میگه سل این در رؤیت الهلال، نمیدونن در وجوب کار در استباب، میگه جای براءت. صورت سوم، منشأ شبهه تعارض نصین باشد. این یکم مهمه، منشأ شبهه تعارض نصین باشد. رفقا این یعنی چی؟ یعنی اگر کسی شک در تکلیف کرد، چه شما بفرمایید چه به صورت شبهه وجوبیه و چه به صورت شبهه تحریمیه، و منشأ شبهه‌ش هم تعارض و نسین بود جای براحت. متوجه شدید؟ حالا دنباله همین باید بنویسید. در تعارض با دو شرط جای براعت است. یک دو وسواسن. نگاه کنید، یه روایت میگه استعمال دخانیات حرامه، یه روایت میگه استعمال دخانیات حرام نیست. الان این دو روایت با هم دیگه تعارض کردن. این تعارض باعث میشه که من شک کنم که استعمال دخانیات حرام است یا حرام نیست. درسته، جای براعت. ولی صاحب کفایی میگه در تعارض با چند شرط جای براعته؟ با دو شرط. یک، متعارضان متکافئان باشند. این شرط اول. یعنی چه متعارضان متکافئان باشند؟ یعنی این دوتا دلیلی که با هم دیگه تعارض کردن هیچ کدوم بر دیگری ترجیح نداشته باشه. این شرط براعته. میدونید چرا؟ چون اگه یه دلیل بر دلیلی دیگه ترجیح داشت، بفرمایید، اینجا شما حق نداری بری سراغ براعت. وظیفت اینه که بری سراغ همون دلیلی که ترجیح داره. عرضم رسیدی چی شد؟ این شرط اول. شرط دوم، در متعارضین متکافئین قائل به توقف باشیم، نه تخییر. اینم یکم توضیح بدن دیگه، عبارت بخوان. ببینید رفقای من، نگاه کنید، اگه دو تا دلیل با هم دیگه تعارض کردن، این دو تا دلیل هیچ کدوم بر دیگری ترجیح نداشت، کاملا مساوی بود، اینجا دو نظریه هست. مشهور میگن شما مخیری، به این مراجعه کنید یا به اون، ولی باید به یکیش مراجعه بکنید، یا به این یا به اون. ولی قول شاذی میگن توقف. توقف یعنی چی؟ یعنی به هیچ کدوم مراجعه نکن. حالا صاحب کفایی میگه ما در تعارض زمانی میریم سراغ براعت که اولا متعارضان، بفرمایی، متکافئان باشن، ثانیاً در متعارضین متکافئین قائل به چی باشیم؟ توقف. و الا اگر قائل به تخییر شدیم، شما حق نداری بری سراغ براعت. چرا حق نداری بری سراغ براعت؟ چون اینجا دلیل اشادی در کاره. دلیل اشادی چیه؟ دلیل اشادی احد و دلیله. متوجه هستید؟ مطلب تمام شد. اینم یه 15 خط کفایه. اینو سریع تکرارش بکنم. عمل کرد شیخ انصاری رو گفتم. صاحب کفایه کاری به این عمل کرد نداره، همه رو یکاسه میکنه. دقت بکنید، میفرماد که شک در تکلیف، و من بگی تمام بفهمم، متوجه شدید؟ شک در تکلیف چه به صورت شبهه تحریمیه باشه، چه به صورت شبهه وجوبیه باشه، سه صورت داره که هر سه صورت هم جای براعت. سه صورت چی بود؟ یک، منشأ فقدان باشه، دو، منشأ اجمال باشه، سه، تعارض. البته تعارض با دو شرط. یکم عبارت بخونم. مطالب ساده است ولی مهمه، خیلی مهمه. ببینید، من در این ترجمه تمامی زمان رو برمیگردونم، دیگه نمیگم این ضمیر به چی میخوره. المقصد و سابعو فل اصول عملیت. مقصد هفتم درباره اصول عملیه است. وحیه و اصول عملیه، التی اصولیست چه، التی اصولیست چه، ینتهی الیه المجتهد بعد الفحص و الیأس ان الظفر بدلیل نقطه. وحیه و اصول عملیه، التی اصولیست که منتهی می شود به اون اصول. حالا این الیها رو بگم، این الیها رو میخوره به علتی. علتی اصولیست که منتهی می شود به اون اصول مجتهد. آقا منتهی می شود یعنی چی؟ نه، منتهی می شود یعنی یرجع اون نهایتاً، یعنی نهایتا رجوع به اون میکنه، یعنی دست آخر رجوع به اون میکنه. پس ینتهی یعنی یرجع و نهایتا منتهی میشود الیها به اون اصول مجتهد. شما درباره شربتتون رجوع میکنه به براعت، درباره دعا این در رؤیت الهلال که واجبه یا واجب نیست رجوع میکنه به براعت. ولی کی؟ بعد از جستجو کردن و مأیوس شدن. مأیوس شدن از چی؟ از اطلاع پیدا کردن به دلیل، یعنی مجتهد جستجو میکنه، اگر مأیوس شد از مطلع شدن به دلیل، یعنی دلیل اجتهادی پیدا نکرد، نوبت میرسه به اصول عملیه. این به دلیلن متعلق است به ظهر، و مأیوس شدن از اطلاع پیدا کردن به دلیل. نقطه بذاری، نقطه مما. این کلمه مما داره بیان علتی میکنه، داره بیان علتی میکنه. این یه نقطه. صاحب کفایه با این کلمه مما میخواد بگه اون اصول عملیه که مجتهد بهش رجوع میکنه بر دو نوعه، اصول عملیه عقلیه که حاکم بهش عقله، اصول عملیه شرعیه که حاکم بهش شرعه. فهمی؟ این دو تا نکته گفتم توی این عبارت. این کلمه مما داره بیان علتی میکنه، و وقت صاحب کفایه با این کلمه مما میخواد اصول عملیه رو تقسیم میکنه به چی و چی؟ اصول عملیه عقلیه و اصول عملیه چی؟ شرعیه. اصول عملیه عقل به اون اصولی میگن که حاکم بهش عقله، اصول عملیه شرعی به اون اصول عملیه که حاکم بهش شرع. مثل براءت، براءت عقلیه داریم چون عقل میگه عقاب بدون بیان قریه، شرعیه هم داریم اجماع روایات آیات قائم براءت شده. احتیاط عقلیه داریم، عقل میگه دفع ضرر محتمل واجب، شرعی هم داریم اخوت دینک فحتت لدینک. تخییر فقط عقلی داریم، استصاب بنابر قول متأخرین فقط شرعی داریم، ولی بنابر قول قدما استصاب چی بود؟ عقلی بود. پس این مما در بیان علتی میکنه، اصولی که اون اصول مما عبارتا ما ایما یعنی اصول، از اصولی که مما، از اون اصولی که دل علیه حکم العقل، دلالت میکند بر اون اصول حکم عقل، یعنی مجتهد مراجعه میکنه به اون اصولی که حاکم بهش عقله. مما دل علیه، حالا من نگفتم ضمیر به چی میخوره، این ضمیر علیه رو به کی زدی؟ میخوره به ما، نمیخوره به اصولا، میخوره به ما، ولی منظور از ما اصوله. شما اگر زدید به اصول عملیه سوه خالی از رابط میمونه. مما از اون اصولی که دلالت میکند بر اون اصول حکم عقل، او عموم النقل، یا دلالت میکند بر اون اصول عموم النقل. چرا گفته عموم؟ خود نمیگفت صاحب کفایی میگفت که حکم العقل اب النقل، چرا فرموده عموم؟ چرا این کلمه را اضافه کرده؟ این تو مباحثه رو چونه بزن، اگه نگفته بود عموم چی میشد؟ اب النقل منظور از نقل غیر عقله. غیر عقل چیه؟ آیات، روایات، اجماع. چون اگر دلیل بر براءت آیات یا روایت یا اجماع شد، براءت میشه براءت چی؟ شرعی. چون صاحب کفایه در مقابل نقل عقل آورده، در مقابل نقل لب نیاورده. اگر لب آورده بود مراد از نقل میشد چی؟ آیات روایات. انشاءالله گرفت. من ما دل علیه حکم العقل او عموم النقل. نقطه بذارید تمام شد. این نکته اولی بود که صاحب کفایه فرمود. این کلمه وحیلتی تعریف اصول عملیه نیست، بیان رتبه اصول عملیه است که اصول عملیه در طول ادله اجتهادیه است. چرا تعریف اصول عملیه نیست؟ تو مباحثه چونه بزنید؟ چون اگه تعریف باشه این تعریف غلطه. این تعریف فقط شامل اون اصول عملیه میشه که در شعبه حکمیه جاری میشه، و حالا که اصول عملیه که در شعبه موضوعیه جاری میشه اونم اصل چیه؟ عملیه است. چرا این تعریف فقط شامل اصول عملیه میشه که در شعبه حکم جاری میشه؟ چون اصول عملیه که در شعبه موضوعیه جاری میشه احتیاج به فهم نداره. لذا این که محشین گفتن وحیلتی تعریفی تعریف نیست، این بیان رتبه است. این داره همون نکته اولی رو میگه که من از خارج عرض کردم. یه بار دیگه من عبارت بخونم برای که جگرم خنک بشه. وحیلتی ینتهی الیها المجتهد و بعد الفحص و الیأس عن الذکر بدلیل مما دل علیه حکم العقل او عموم النقل. نکته دوم، بل مهم منها اربعتون، و مهم از اصول عملیه چهار تاست. فإن فا فا سببیت علت است برای المهم منها اربعتون. چرا اصول عملیه مهم چهار تاست؟ چرا؟ این در حقیقت ای فإن جواب او سؤال است که چرا علمای اصول فقط او چهار اصل را ذکر کردن، ولی اصول عملیه دیگه با اینکه ویژگی های اون چهار اصل داره ذکر نکردن؟ چرا؟ جواب اول، فإن مثل قاعدت طهارته به سبب اینکه امثال قاعده طهارت، قاعده طهارت تو چی؟ فی مشتبه طهارتو، در چیزی که این چیز بزنید روبا، بزنید خرگوش، قاعده طهارت در چیزی که مشکوک شده است طهارت اون چیز، خرگوش طهارتش مشکوکه، روبا طهارتش مشکوکه، چه نوع اشتباهه؟ به شبهت الحکمیه مشتبه شده از طهارت این چیز به نحو شبهه چی؟ حکمیه. می فرماید که فإن مثل قاعده طهارت در چیزی که مشتبه شده طهارت اون چیز به نحو شبهه حکمیه و امکان مما ینتهی الیها، اگر چه مثل قاعده طهارت مما از اصولی که و این کان اگر چی می باشد مثل قاعده طهارت مما از اصولی که ینتهی الیها منتهی می شود مجتهد به این اصول، یعنی آقای مجتهد بالاخره رجوع به قاعده طهارت می کند، کجا؟ فی ما لا حجت علی طهارته، در چیزی که نیست دلیلی بر طهارت اون چیز، ولا علی نجاسته و نیست دلیلی بر نجاست اون چیز، یعنی آقای مجتهد درباره چیزی که دلیل بر طهارت و نجاست اون چیز پیدا نکرده رجوع به قاعده طهارت می کند، الا ان البحث عنها ليس بمهم، جز این که بحث عنها مثل قاعده طهارت، بحث از مثل قاعده طهارت نیست مهم. چرا بحث از قاعده طهارت مهم نیست؟ ولو مجتهد درباره ارنب که شک میکنه که طاهر یا نجسه و دلیلی بر طهارت و نجاستش پیدا نکرده رجوع به قاعده طهارت میکنه، ولی این قاعده طهارت مهم نیست. چرا؟ الا ان البحث عنها ليس بمهم، جز این که بحث عنها یعنی از مثل قاعده طهارت نیست مهم. چرا مهم نیست؟ حیث انها ثابتتون بلا کلامن، نخواد عبارت رو از دوباره بخونم یا نه؟ حیث انها، چون که انها یعنی این مثل قاعده طهارت، چون که امثال قاعده طهارت ثابت است بدون کلام، یعنی اتفاقیه، قاعده طهارت اصل اتفاقیه، من دون حاجت الى نقض و ابرام، بدون احتیاج به اشکال و دفع اشکال، یعنی دیگه این قلت هم نداره، بخلاف الاربعته، برخلاف اون چارته دیگه، که اون چارته اختلافیه. آقا از چه جد اختلافیه؟ حجیتن، مدرکن، شروطن، مجرن. لذا علمای اصول باید در علم اصول بحث کنند و چونه بزنند. وحیه و اون اربعه عبارت است از البراعت و الاحتیاط و تخییر و الاستصاب. فا اینها ای پاپا سببیت علت است برای بخلاف الاربعه، اینا رو بنویسید. فا اینها چرا برخلاف اون چارتا؟ چرا قاعده طهارت برخلاف اون چهار تا است؟ چرا؟ میگه فإنها محل الخلاف بین الاصحاب، به سبب اینکه اون اربعه محل اختلاف است بین علما، محل اختلاف که بود و یحتاج تنقیح و مجاریها و احتیاج دارد مشقت کردن مجاری این اربعه. مجاری یعنی چی؟ یعنی محل جریان این چهار تا، این چهار تا کجا جاری میشه؟ احتیاج دارد مشخص کردن مجاری اصول اربعه و توضیح و ما هو و حکم العقل او مقتضا عموم النقل فیها الی مزید بحث. این میدونی چی میخواد بگه؟ میخواد بگه علما باید بحث بکنن که مدرک اصول عملیه اربعه بردش چه مقداره، مدرکش مثلا عقل دلیل بر براءته، چه مقدار برد داره عقل؟ خب رفع ما لا یعلمون دلیل بر براءت چه مقدار برد داره؟ آیا دلیل بر براءت در خصوص شبهه حکمیه یا در شبهه موجی یا در هر دو؟ این عبارت اینو میخواد بگه. و احتیاج دارد توضیح چیزی که اون چیز حکم عقل است یا مقتضای عموم نقل است. کلمه عموم آور از دوباره روش فکر کنید، چرا فردا میگم البته چرا. احتیاج دارد توضیح این که حکم عقل چه مقداره، مقتضای عموم نقل فیها در این اصول اربعه چه مقداره، احتیاج دارد فیها اصول اربعه الا این الا متعلق است به یحتاج، احتیاج دارد مشخص کردن مجرای این اصول اربعه و مشخص کردن مدرک اصول اربعه که مدرکش یا عقل یا عموم چیه بگید، نقل احتیاج دارد الى مزید بحثن به زیادی بحث و بیانن و زیادی بیان و معونت حجتن و برهان و هزینه کردن حجت و برهان. این دلیل اول. دلیل دوم چی بود که چرا قاعده طهارت مطرح نمیشه؟ این همش دلیل اول بود. دلیل اول این که قاعده طهارت اصل اتفاقی احتیاج به بحث نداره. دلیل دوم چی بود؟ قاعده طهارت اصل اختصاصی در علم اصول متروکه. علم اصول بحث نمی کنه از قاعده اختصاصی. هذا یعنی این دلیل اول. این هذا اسم فعل نیست، اگر اسم فعل باشه باید جدا بنویسه، باید بنویسه ها بعدش میشه زا. هذا یعنی این دلیل اول مع، علاوه بر اینکه دلیل دیگری هم در کار هست، مع جریانها، با جاری شدنه. حالا بزنید اصول اربعه، با اینکه جاری میشد این اصول اربعه فی کل الابواب، در تمامی ابواب فقه، از طهارت تا دیات، و اختصاص تلک القاعده به بعضها و اختصاص داشتن اون قاعده طهارت به بعض الابواب. ففهم سه تا آدرس داده مراجعه میکن. فصلون، از این فصلون شروع میکنیم به بحث براءت. لو شد که حالا صاحب کفایی یکاسته کرد یا جدا جدا؟ یکاسته چجوریه؟ این یک خط رو حفظ میشید، در شک در تکلیف، چه به صورت شبهه تحریمیه و چه به صورت شبهه وجوبیه، جای براءت در هر سه صورت. در هر سه صورت یعنی چی؟ اخطاء نسه، اجمال تعارض نسه. بیا تو عبارت، لو شد که فی وجوب شیئن، اگر شک بشود در وجوب چیزی. این چیز تو مثال من چی بود؟ دعا این در رؤیت الهلال. ما شک میکنه که دعا این در رؤیت الهلال واجب است. این چه نوع شبهه وجوبی؟ او حرمتی، شک بشود در حرمت شی. مثال چی بود؟ شک در حرمت شرب تتو. ولم تنهض علیه حجتون، و قیام نکند علیه. علیه رو ببینید، وجوب و حرمت، چون کلمه او اومده اشکال نداره، و قیام نکند بر اون وجوب و حرمت حجتی. اگر شما شک کرد در وجوب دعا، اگر شک کرد در حرمت شرب دوتون و دلیلی بر وجوب و حرمت پیدا نکردی، جاز شرعن و عقلن، جایز است هم شرعن و هم عقلن. چیزی جایزه؟ ترکل اول. اگه گفتید اول چی بود؟ این اول یعنی مشکوک الوجوب. مشکوک الوجوب چی بود؟ دعا. شما جایزه که دعا رو ترک بکنید، جایز می باشد هم شرعن و هم عقلن ترک اول، ولی اول میشه دعا. و فعل ثانی، و جایز می باشد انجام دومی. اگه گفتید دومی چی بود؟ باید بالاش بنویسید مشکوک الحرمت، خط فاصله، شربتتون، جایزه. جاز شرعن، براءت شرعی. جاز عقلن، براءت چی؟ عقلی. نتیجهش هم اینه، و کان، اساس بر جازه، و کان مکلف مأمونن، مأمون می باشد من عقوبت مخالفتی، از عقوبت مخالفت اون وجوب حرمت. یعنی اگه در واقع دعا واجب بود شما ترکش کردی، عقاب نمیشی. اگه در واقع شربتتون حرام بود شما مرتکب شدی، عقاب نمیشی. و کان مکلف مأمون می باشد از عقوبت مخالفت اون وجوب و چی؟ حرمت. حالا کان عدم و نهوز الحجت لعجل فقدان الناس، عدم قیام حجت به خاطر فقدان الناس باشد، این یک. او اجمالی، یا اجمال الناس باشد. آقا اجمال الناس یعنی چی؟ یعنی و احتمالی الکراهته، این مال شبه تحریمی است، و احتمال دارد نس کراهت را. یعنی تو روایت میده لا تشرب توتون، نمیدونی لا تشرب توتون دل بر حرمت یا دل بر کراهت. اول استحباب با، این مال چیه؟ شبه وجوبیه. تو روایت میده سل این در رؤیت الهلال، نمیدونیم دل بر وجوب دل بر استحبابه. انشالله گرفتید. او تعارضی، یا تعارض نس. به من بگید ببینم در چه صورتی ما در تعارض نس رجوع میکنیم به براءت؟ دو شرط، یک متکافئان باشن، دو در متعارض این متکافئان قائل به چی باشیم؟ توقف. و تعارضی، او تعارض، یا تعارض نس، میریم سراغ براءت با این شرط، فی ما لم یثبت بینهما ترجیحون، در موردی که ثابت نشود بین نسین چی؟ ترجیح. شرط اول. شرط دوم، بناءً علی التوقف فی مسئله تعارض النفسین، یه نفس بخونید، فی ما لم یکن ترجیح فی، بنابر این که قالب توقف میشیم در مسئله تعارض نفسین، در موردی که نبوده باشد ترجیحی در چی بین. اما اگر شما در متعارضین متکافئین قالب تخییر شده چی؟ باید به عهد و نفسین مراجعه کنید، حق رجوع به براءت ندارید. و اما بناءً علی التخییر، و اما بنابر تخییر، بلاش بنویسید در متعارضین متکافئین، و اما بنابر تخییر کما هو المشهور، همونطوری که این تخییر مشهور است، فلا مجال لأصالت البراءت و غیرها، مجال نیست برای اصل براءت و غیر اصل براءت. یعنی شما حق ندارید سراغ هیچ اصل عملی برید، نه براءت نه غیر براءت. چرا؟ لمکان وجود الحجت المعتبره، مکان مصدر میمیه، به خاطر وجود کاش دیگه نیاورده بود، این مکان وجود اضافه بیانیه است، به خاطر مکانی که اون مکان عبارت است از وجود حجت معتبره، چون مکان وجود یه معنی داره، به خاطر وجود حجت معتبر. اگه گفتی حجت معتبره چی بنابر تخییر؟ نمیگید من مجبورم فردا تکرار کنم، لمکان وجود الحجت المعتبره و هو، و اون حجت معتبره احد النفسین فیها، فیها یعنی مسئله مورد تعارض، مسئله مورد تعارض کمالا یخفا. فرده ای فصلون رو تکرار میکنن و صلی الله علیه.